منم که حالا بدبختی اینه که دو سه روزم هست مریضم، حالا دیگه با این وضع. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. مسئله 29، لو کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله لا محل للخمس. اگر کسی می داند یه مقدار بدهی دارد، بدهی در ذمه، عین مال خارجن نیست، به هر نحوی وقع بدهی در ذمه، اینجا بحث خمس مطرح نیست. لما تقدم مطرح کردن رسمن بحثم شد، روایات خمس منحصر به روایاتی است که در عین خارجی مال اختلاط به حرام پیدا کرده باشه، گندمی روی گندم ریخته، جنسی با جنس مشابهش مختلط شده، جنس خارجی میداند مقداری مال مردمه. حالا در همون جا چهار صورت تصور کرده، یه وقت جنس خارجی معین است و میداند مال شخص معین، خب اون که باید بره به همون شخص معین بده. یکی جنس خارجی معین است و نمیداند مال کی، حتی فی عدد محصور، اونم نمیدونه، غیر محصور، ولی مقدارشو میدونه. اون مقدار را آیا باید به اصطلاح بین اینها، چون عدد غیر محصوره، قابل توزیع نیست، بایستی که از طرف صاحب مجهولش که نمیدونه مالکیه صدقه بده. اگر میداند بین عدد محصور، بایستی قرعه بزنه علا قول الماتن، توزیع کنه علا قول سید. و اما اگر مقدارش نامعلوم و صاحبش رو هم، اگر مقدار نامعلومه ولی صاحبش رو میداند، باید بره با اون مصالحه کنه. و اگر مقدارش نامعلوم و صاحبش نامعلوم، اینجا بود محل الخمس. پس خود اونجا هم چهار صورت داشت، برای اینکه صاحب و مقدار یا هر دو معلومند یا هر دو مجهولند یا احدهما معلوم و دیگری مجهول، که این میشه خودش دو صورت، چهار صورت در اونجا داشت. یک صورتش فیه الخمس، دلیلم مخصوص به اینجا بود، همونجا هم گفتن یختص به این موردی که فلعین، اما مقدار نامعلوم و صاحبش هم نامعلوم، حتی فی عدد محصور. خلق، اما اگر نه، از اولی که علم به حرام پیدا می کند در ذمه است، در خارج نیست. حتی این مسئله قبلم گذشت که اگر ابتدا در خارج بود و فروخت و آمد اتلاف کرد و آمد به ذمه، ذمه ثانویان بود، آیا این همون خمس رو داره یا نه، ملحق به اینجاست، مورد اختلاف بین سید و ماته. حالا ما بحث رو در اینجا رو قدر متیقنش، اونجایی که از اول وقع الحرام و فی الذمه، اینجا چه؟ لا محل للخمس، طبق اون ادلهی که در اونجا بیان شده، لا اشکال فی. دنبالش بل حین اذن، این مسئله مقدار طولانی، همون چهار صورت اینجا مطرح می شود. لو علم مقداره ولم یعلم صاحبه حتی فی عدد محصور، اگر مقدارش رو میدونه، میدونه 100,000 تومان بدهکاری داره در ذمه‌اش مال دیگری است، اما نمیدونه اون دیگری کیه، کیه نمیدونه، 1,2,3,5,10,000 میلیون نمیدونم، اصلا نمیدونم مال کیه، پولی در ذمه من واقع شده که نمیدونم مال کیه، ولو فی عدد محصورم نمیدونم، اگر فی عدد محصور بدانم حکمش بعد ذکر میشه. صورت اولی که اینجا مطرح شده به عنوان بحث مال مجهول المالک به اصطلاح این صورت در ذمه هست، مقدار فرض کردیم معلوم، اما صاحبش رو نمیداند، نمیداند مطلق، حتی فی عدد محصور. در این کلمه لم یعلم صاحبهو در متن عروه یه تعبیر دیگری دارد، فإن علم جنسه و مقداره و لم یعلم صاحبه اصلا او علم فی عدد غیر محصور. دو حالت رو به این شکل تعبیر کرده مرحوم سید، لم یعلم صاحبه اصلا او علم فی عدد غیر محصور. مرحوم آقای حکیم در مستمسک مناقشه کردن در تعبیر سید که لم یعلم صاحبه اصلا یعنی چی؟ آدمی که میدونه یه بدهکاری داره، بدهکاری به اموات که مثلا یا حیوانات که نیست، بالاخره یکی از این موجودات، یکی از این انسان هاست، پس میشه همون عدد غیر محصور. لم یعلم صاحبه اصلا این کلمه موضوع نداره و شاید به همین جهت عبارت تحریر رو عوض کردن، لم یعلم صاحبه حتی فی عدد محصور، فقط بردن روی عدد محصور و غیر محصور. خب اینجا چی؟ تصدق بذلک المقدار عن صاحبه، باید این مقدار رو صدقه بدهد از طرف صاحبش، برخلاف حالا شاید مسئله خمس در عین موجود، این مسئله از مسائل مورد ابتلای بسیاره که کثیرم ما حالا برای خودتون نباشه از تو سوال میکنن، در موارد بسیاری پیش میاد برای مردم. تصدق عن صاحبه به ذلک المقدار. خب به چه دلیل؟ آیا به صدقه دادن، به فقیر بدم، به قصد قربت، نیابت هم قصدم بکنم، ان صاحبه مثلا ذمه من بری میشه، خیال من آسوده میشه؟ این دلیل میخواد. دلیل گفت اینجا جای خمس نیست، او به جای خود، اما حالا چه کنم، چه خاکی به سر بریزم؟ نه، ممکنه بگی این مقدار رو بذار کنار، یا بره بده به حاکم شهر یا امثال احتمالات دیگر. به چه دلیل که صدقه کافیه در این قضیه و ذمه من بری می شود؟ این نیاز به دلیل داریم. دلیل بر این مطلب ادیس از روایاتی که ورده در مورد مال شخصی که لا یمکن ایصاله الیه، شارع اهم میکنه به صدقه. اون روایات چه بسا در عین لغتی پیدا میکند صاحبشو نمیتونه پیدا کنه، صدقه بده، روایات موردش اونه. ولی از مجموع اینها بعضیاش هم فیه اطلاقون که اعم از عین و دین، اعم از عین و ذمه، این روایات رو غالبا در همون بحث خمس وقتی که رسیدیم به این قسم، مالی را که مقدارش معلوم نیست یا معلوم است و صاحب اصطلاح صاحبش معلوم نیست چه کنیم، اونجا خوندیم. ولی خب برش سال گذشته، خمس دیگری برش واجب میشه یا زکات دیگری، روایاتش هم فراموش کردیم، گذرا روایاتش رو تکرار میکنیم. ولی تو متن نوشتم اون فقط یه جملشه، ولی چاره ای نیست که باید اینها رو دو مرتبه ببینیم تا بهتر بتونیم دربارش قضاوت کنیم. اولین روایت، روایت عبدالرحمن ابن حجاج، روایت دوم باب هفت از ابواب لغته، جلد هفدهم وسائل، صفحه 357. عن یونس ابن عبدالرحمن، بله شبه کردیم عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن قال، سؤل ابوالحسن رضا علیه السلام و انا حاضر، یک کسی دیگه سوال کرد منم میشنیدم، الا ان قال فقال، اون کسی که سوال میکرد این سوال مطرح کرد، رفیق لنا، رفیق کان لنا به مکه، حج مشرف شده بودیم، مکه مشرف شده بودیم، اونجا رفیقی پیدا کردیم، البته مال دو مملکت بودیم، دو شهر بودیم، دو منطقه بودیم، فرح منها الى منزله، او حرکت کرد به طرف وطنش، و رحلنا الى منازلنا، ما هم حرکت کردیم به طرف منزلامونو کوچ کردیم، فلما ان سرنا فی الطریق، تو وسطای راه دیدیم بعض از اجناس و امتعه او جزء لوازم ما همراه ما آمده، مسئله که زیاد واقع می شود برای مسافرین، خب اونجا که بودیم با هم بودیم، اساسمون قاطی بود، لوازم زندگیمون یه مقدار اساس البیت همراهمون داشتیم، کاسه ای، کوزه ای، استکانی، نلبکی، چینی، حالا که اومدیم میبینیم بعضیش مال اونه و ما همراه خودمون آوردیم، فایشی نصنع به، چکار کنیم؟ قال، حضرت فرمود، تحملونها حتی تحملوه الالکوفه، تحملونه اون متاع، حمل کنید همراه خودتون تا برسید به کوفه، عرض کردن آقا کوفه که اثری نداره، لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرفه کیف نصنع، قال اذا کان کذا فبعه و تصدق به ثمنه، اگر چنینه یعنی صاحبش قابل شناسایی برای شما نیست، اذا کان کذا فبعه و تصدق به ثمنه، بعد سوال کرد، قال له الا من جعلت فداک، به کی تصدق بدیم؟ قال الا اهل الولایه. خب مورد این روایت البته در عین خارجی است، یه ظرفی از ظروف او رو پیدا کرده و مال اونه، تصدق، ولی ملاک از خود روایت استفاده میشه، اذا کان کذا یعنی اینی که نمیتونی دسترسی به او پیدا بکنی، فبعه و تصدق به ثمنه، این یه روایت، بله آقا نه الان که رفته غیر محصور تو همه مردم دنیا کجاست؟ نمیدونیم، نه فرض نکرد شادم نبوده، نخیر شاده شد اهل بصره بوده، اهل یه شهر دیگه بود، بله؟ حالا فرض ایشون شاید اگه اونو میگفتیم ایشون میگفت شون کوفه، اون روز 25 نفر بیشتر نبودن، چی میبنم بیاد بشه بگم باز از اول دفع ضرر محتمل کرد. این روایت اول. روایت دوم، روایت نظر ابن حبیب صاحب الخان، این روایت در باب ارث نقل شده، ارث به اصطلاح میراث الخنس، باب میراث الخنساس، ولی در ضمنش یک بابی دارد، حکم میراث المفقود و المال المجهول المالک، چند تا روایت تو این باب داریم، یکی روایت نظر ابن حبیب صاحب الخان، روایت دوم سوم این بابه، قال کتبت الی عبد صالح علیه السلام، لقد وقعت اندی معتا درهم و اربعت دراهم، 204 درهم پلو من مونده، و انا صاحب فندق، و ما تصاحبها، تو این فندق من بود، مسافرخونه من بود، این پول و پلو من امانت گذاشته بود، الان تو پلوی منه، صاحبش مرد ولی حال نمیشتستم این مال کجاست، وارثش کیه، کجا دنبالش بگردم. ولم اعرف له ورثتون، ورثش رو نمیشتستم. فرعی کفی اعلامی حالها و ما اصنع بها فقط زقت و بزال کزرعا، خسته شدم، دستور فرمایید چی کار بکنم، در باری این باری چی میفرمایید؟ حضرت فرمود فکتبه اعمل فیها و اخرجها صدقتا قلیلا قلیلا حتی یخرج، باید این مال صدقه بدی، این حکمش لا اشکال مثلا دلیل، یه حکم اضافه ای تو این روایت داره، حالا این حکم کلیه یا در مورد خاص این امام بهش اذن داده، میتونی با این کار کنی، در از درآمد خود این به همین مقدار کم کم بدی، این وسط تو هم یه نفعی برده باشی، اون مطلب اضافه است، ولی بالاخره به مقدار حق او یدل بر وجوب صدقه. اینم یک روایت. بله آقا، بله این خارجی بود ولی عمل تبدیلش کن به ذمه و چنین صدقه بده. بله. روایت دیگر روایت ابن ابی یعفور، روایت ششم باب 13 لغته. بله. روایت حسن ابن علی ابن فضال عن عبدالله ابن بکیر عن ابن ابی یعفور قال قال ابو عبدالله علیه السلام جاء رجل من المدینه فسألنی عن رجل اصاب شاتن فأمرته ان یحبسها عنده ثلاثه ایام و یسأل عن صاحبها فإن جاء صاحبها و الا باعها و تصدق بثمنها. کسی آمد، قال ابو عبدالله جاء رجل، یه کسی از مدینه آمد از من این سوال رو کرد، سألنی عن، از یه کسی که اصحاب شاتن، من دستور دادم بهش، امر کردم گوسفندی پیدا کرده، فامرته ان یحبسها عنده ثلاثه ایام، سه روز نگهداریش کنه و دنبال کنه پیدا کنه صاحبش را، و یسأل عن صاحبها فان جاء صاحبها و الا باعها و تصدق بثمنها، گوسفند و سه روز صاحبش نیامد قابل نگهداری نیست، باعها و تصدق به ثمنها. اینم یه روایت. اینها ولو مال خاص در خارجه، ولی همونطور که عرض کردم کلی که از اینا استفاده میشه ملاک اینه که صاحبش در دست دست نیست و نمیتونه به صاحبش برسونه.
این که اون میبینیم فقط خودش صدقه بده روی خاص داره میشه یا نه؟
نه، اینش نکته خاصی نداره. راه بهتر صدقه دادن، حالا ممکنه اینو به چند نفر بتونه بده، اگر بخواد به یک کسی بده، یک مثلا محظورات دیگه ای داشته باشه و امثال اینا. بله. بله. خب نه، گوسفندم یکی ببره خونه یه فقیر بدبختی که در ماه، در کل ماه 2.5 گوشت میخورده، حالا این گوسفندو بکشه چیکارش کنه؟ اونم میخواد بره بفروشه، از اون وقتی ارزون میخره. چی؟ اون دیگه معمولیه، خودی فقیره، فرض کنیم گرفته، فقیر که این که پیدا کرده. بله بله، نه ممکنه گوسفند به حسه سالم رو بهتر بخرن، گوسفند ماده ای باشه که الان قیمت داره، کشتش دیگه اون قیمت ها نداره. حالا اینا موارد فرق میکنه در مصلحتش در. بله، پس اینها رو میشه گفت ملاکش اینه، بلکه در روایت خان صاحب الخان لقد وقت اندی معتا درهم و اربعت دراهم، آیا این حتما صندوق امانات داشت اون زمان در مسافرخونش و این 204 درهم را جدا گذاشته بود یا نه؟ مثل که الانم مرسوم اولی که وارد هتل میشن یه مبلغی علل حساب ازشون میگیرن، بعد میرن گاهی بیشتر میشه حسابشون، تتمشو میگیرن وقتی میخوان خارج بشن، گاهی کمتر میشن زیادیشو پسشون میدن. اون پولو جدا نمیگذاره، اون پولو درش تصرف میکنه. فیقه او فی ذمته، از اول اذن تصرف هم میشده در ذمهش واقع شد. امام هم در این باره سوال نکرد. میشود بگیم روایت صاحب الخان اطلاق داره، اما از این که این 204 درهم در خارج مجزا باشه یا در ذمه باشه، امام هم سوال نکرد، استفسار نکرد، هر دو رو در این مورد شامل میشه. مثلا
با قرینه که فهمید کم کم پرداخت کنه، اون داریم در ذمه‌اش بشه، اگر این خارج بشه هم نقطه‌ای که فرمودید که از اون کم کم پرداخت خیلی جا نداشته.
اعمل فیها، اون اعمل فیها در حقیقت یعنی حتی اگر در خارج هم هست میتوانی باش کار کنی که خود به خود اون وقت میره به ذمه. این به اصطلاح چیزه تعبیر حضرت اینه. بله اعمل فیها اون تعبیرشو فقط نه اعمل فیها یعنی با اون ذمه ای که داری جز سرمایته، رفته به ذمه، پولم مشخص نیست، جز سرمایت کار کن باش.
یعنی نداره بدن به ذمه بگیم کار کن بکنی؟
چرا؟ با اون طلبی که داره، داره کار کن. از بچه کاسبا بپرس پولید یه همونه. شما وامی که از بانک میگیری چیکارش میکنی؟ این نقد که نیست، از اول میرسه به حسابت، از اول هم ذمت مشغول میشه، میگه با پول بانک دارم کار میکنم. نمیگی؟ کار میکنم. اون وقت که برداشت میکنی وقتی کارته، ولی ذمه شد، اصل بدهی شما شد ذمه. یکی از روایات هم باز روایت معروف ابی حمزه بطائنی و اون همسایش و اومد خدمت امام و جریان این که من از اموال بنی امیه چیزهایی جمع کردم و چیکار کنم، حضرت فرمود اخرج منها و تصدق، اونی که صاحبش میشناسی بهش بده، اونی که نمیشناسی صدقه بده. حالا اون روایت هم خودش اطلاق داره، اون اموالی که الان پلوشه و صاحبش رو نمیشناسه همون عین مال دست اول حرامه که عین مال خارجی باشد، یا نه احیانا تو دستش جا به جا شده، تبدیل شده در این سالها، باش خونه خریده، لباس خریده، زمین خریده، ملک خریده، وسائل خریده، امثال اینها که مبدل به ذمه شده. اون روایت ابی حمزه بطائنی هم اطلاق دارد. و علاوه بر همه اینها یدل بر این حکم بحث ما روایت معاویه ابن وهب، روایت دوم باب شیش میراث الخنسا، ابواب میراث الخنسا، معاویه ابن وهب عن ابی عبد الله علیه السلام فی رجل کان له على رجل حق ففقده ولا يدري اين يطلبه ولا يدري احي هو ام ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا. یک کسی به دیگری بدهی داشت، از اول فرض ذمه کرده، کان له على رجل حق، فرض از اول فرض ذمه است. بله حالا صاحبش رو مفقود شده، نمیتونه پیداش کنه، وارثش رو نمیدونه، زنده است یا مرده نمیدونه، اگر مرده وارثش کیه، بچهش کیه، اولادش کیه، هیچی نمیدونه. این شد این مسئله این مورد بحث. حق رو میدونه چقدر، اما حالا کو صاحبش، چیکار کنه؟ حضرت فرمود اطلب، بازم پیگیری کن، جستجو کن. قال فإن نزالك قد طال فأتصدق به، طول کشیده میتونم صدقه بدم، امام اینجا هنوز جواب صدقه رو نداد، بازم فرمود اطلب ها بگرد دنبالش. معنای اطلب، اطلب امام که لغو نیست، معناش اینه که هنوز جای پیدا شدن داره، امکان پیدا شدن داره، تا اونجایی که امکان پیدا شدن داره طلب کن. ولی اگر این امکانو نداشت و دیگه امام نمیتونست بهش بفرماید اطلب که لغو بود، چی؟ که نه، اون ارتکاز سائر را امام نفی نکرد، تقریر میکنه، بله اون وقت دیگه جای صدقه است. بعد از مأیوس شدن، بله در اینجا میگیم وقتی لم صاحب او، یعنی نتونه پیداش کنه، اگه بتونه پیداش کنه که باید به نحوی پیداش کنه. یأس عن الوصول الی صاحبه، اونجا جای صدقه است. و نظیر این هم مرسله صدوقه، صدوق در همون باب شیش یه روایت ازش نقل شده، روایت دهم محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن صفوان ابن یحیی عن عبدالله ابن جندب عن هشام ابن سالم، روایت هشام ابن سالم قال سأل حفص الاعور، اون صدرش، اون روایت ذیلش مطلبی دارد، حالا جزء معارضات. ولی صدوق بعدش میفرماید و قد روی فی خبر آخر ان لم تجد له وارثا و عرف الله عز و جل من کل جهد فتصدق بها، اگر وارثی نمیشناسی و خدا میدونه که تو کوشش خودتو کردی، اینو صدقه بده از طرف اون. این روایات همه یدل بر این که مال مجهول المالک باید صدقه داده بشود از طرف مالکش. ولی در اینجا یه دو تا روایت معارض هم داریم، یکی یا وهب، البته منم وهب خوندم، البته از اولی که بچه بودیم تعزیه میخوندن، تعزیه مادر وهب میخوندن، اون وقت مادر وهب نمیخوندن، از عادت کردیم از تلفظ. چه فرمودی؟ چی بود؟ چرا ارتکاز به اصطلاح تقریر ارتکاز سائله، تقریرش، بله 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 بله، اتلاف کرده، خورده مال مردمو. بله. بله. اونجا خود امام میگه تصدق به همون اتلاف خودش.
اونجا این اتلاف هست که بالاخره مال مختلف به هرام طرف سوابق پیش این مال مختلف بوده، بعد
بله.
بعد از سوابق کار
کرده
اون
خود
داره
تو بود، بله.
این دیگه
عینش
نیست، زنبه شد، این اطلاق توش هست،
اطلاق همون اطلاق توش، اون خودش یدل بر این که باید یه صدقه بده. بله، مثل مرحوم، مثل به اصطلاح سید ممکنه روایت علی ابن ابی حمزه رو به عنوان ضعف سند قبول نکنه. روایت علی ابن حزه از روایاتی است که همتون هم خوندید، یعنی اونایی که منبر میرن، از روایات منبری مورد ابتلاء هم است. ولی در این حال از نظر فقهی آیا علی ابن ابی حمزه قابل اتکال روایاتش یا نه، ولو ما اونا رو معتبر میدونیم کلیتا مواردش رو، ولی خب اون یکی از روایات معارضش میشه. در مقابل این روایات، روایت هشام ابن سالم، همین روایت صدوقی که سندش الان خوندیم، قال سأل حفص الاعور ابا عبدالله و انا حاضر فقال کان لابی اجیر و کان له عنده شیئون فحلک الاجیر فلم یدع وارثا ولا قرابتن و قد زقت بذالک کیف اصنع، اجیری بود بر من کار میکرد، یه مقدار پلو من داشت بعد به اصطلاح این شخص مرد، وارثش هم نمیدونم کیه، حالا چیکار بکنم؟ تو گرفتاری افتادم. زق تو به ذالک کیف اصنع؟ قال رأی کل مساکین، رأی کل مساکین. این رو بده به فقرا، به مساکین. فقلت انی زقت بذلک صدرا، قال هو کسبیل مالک فان جاء طالب اعطیته. مال خودت، اگر صاحبش اومد بهش میدی، والا مال خودت. یعنی که نه در اینجا مسئولیتی نداری، وجوب صدقه ندارد، مال خودت. و مشابه این روایت را، روایت بله یک شیشه که به نقل دیگری همین روایت رو نقل کرده از هشام بن سالم، نقل کافیه، اون نقل صدوق بود، این کافیه. قال سعل بله حفص الاعور، اینجا خطاب الاعور، ابا ابراهیم و انا جالس، فقال انه کان عند ابی اجیر یعمل عنده بالاجره ففقدناه و بقی من اجره شیء ولا یعرف له وارث. قال فطلبوا، قال قد طلبناه فلم نجده. قال فقال مساکین، بیچاره ها، اون رأی کل مساکین هم این عبارت من آنش کنیم، این یه بیچارگیست، بیچاره ها. و حرک یده، قال فعاد علی، قال اطلب وجهت، گرفتاری شدی باید بگردی پیداش کنی، فان قدرت علی و الا فهو کسبیل مالک حتی یجی لهو طالبون، فان حدث بک حدثون فاوس بهی انجا عبات انجا لها طالبون ان یدفع الی. این قضیهش از صدقه بدتر شد، کسبیل مالک. ولی باید مواظب باشی هر روزی طالبی میاد، اگر کسی مطالبه کرد بهش بدی، دم مردنت هم وصیت کنی، به بچه‌هات بگی این طوره، اونا هم باید ببینن آماده باشن اگر کسی طالبی اومد بهش بدن. این دو روایت معارض رو در این باب داریم. بعض از آقایون بزرگان فرمودن این دو روایت دلالت میکند بر این که این مال مجهول، مال مجهول و صاحب ملک می شود برای این شخص یابنده. ما عرض میکنیم از این دو تعبیر ملکیت بر نمیاد، تعبیر ملک درش نیست. کسبیل مالک، که سبیل مالک مثل، یعنی سبیل تصرف در او، جواز تصرف، معذوریت در تصرف، معذوریت در تأخیر ایصال الی صاحبه، اینا ازش استفاده میشه، اما ملکیت نیست. خودش داره صراحتا میفرماید آماده باش اگر طالب و صاحبش آمد اینو به اونا رد کنی. اگر مال خودش میشد دو مرتبه رد کردنه به اونا به اینی که ببخشه مالی به اون، نه ردها الی صاحبه ها. پس این دلالت را ندارد، بس در ذمه باقی میماند. بله بوی میانه، خود روایت گفت وصیت کن به بچه‌هات، اونام به بچه‌هاشون، اونام به بچه‌هاشون و همچنین. حالا این روایت را اگر اینطور بگیم به اصطلاح، ولی کم مورد روایت هم دوتاییش یه خورده لسانش با هم فرق میکنه. لسان یکیش انه کان عند ابی اجیر یعمل عنده بالاجره ففقدناه و بقی من اجره شیء، اجرتی که پلوی صاحب کار میمونه معمولا فی الذمه است، آخر که میخواد بهش بپردازه جدا میکنه میده، ولی وقتی قرارداد اجارهشو بهش بسته اون کارشو میکنه، ذمه این مستأجر به اصطلاح ذمش مشغول میشه. اما در اون روایت صدوق کان لعبی اجیرون و کان لهو اندهو شیعون فهلک الاجیر. شیعون ممکنه مثل همون اولی باشه، یعنی یه مقدار از اجرتش باقی مونده، ممکنه نه، ضمن اینکه این اجیر اومده پلوش کار میکنه یه چیزی هم پلوش امانت گذاشته باشه. الان به خصوص در این کارگرای غیر ایرانی، کارگرای خارجی به اصطلاح که ایران کار میکنن، خیلی وقتا یه چیزی رو که دارن تو همون پلو صاحب کارشون، صاحب کارخونهشون، صاحب پلوش امانت میذارن تا روزی که میخوان برن. کان اندهو شیء، اون حالا نمیدونی که. روایت دوم میتونه به اطلاق شامل عین و ذمه بشه، اما روایت اول ذمه است. ولی در هر دو مورد این اشتغال ان تقصیره نیست، تقصیری نداشت، هنوز مزدش آخر وقت بهش میده یا آخر ماه بهش میده، ماهونه مزدو میده، این بیچاره 28 ماه مرده، حالا 28 روز مزدشو بده کاره، یا خودش پلوش امانت گذاشته این پلوش مونده. چون روایت این دو روایت مربوط به جاییست که تقصیر تو کار نیست، از این جهت اختصاص پیدا میکنه، مال حلال ولی مال الغیر، نه مال حرام، نه مالی که به شکل حرام و غیر شرعی به دستش افتاده باشه. در حالی که مورد بحث ما در این مسئله، مورد بحث اونجاییست که نه، حق الغیر در دستش از اول مخلوط به حرام و چنین و چنان و که لم یعلم صاحب و اونجا خمس، اینجا نه، در ذمه است. پس اینجا فرض مختلط بالحرام تو این دو روایت نیست و تعدی از مورد این دو روایت به مختلط بالحرام یا ذمه حرام این لایجوز. بنابراین یتم البحث در مسئله بله واضحون که بگیم به این که بایستی تصدق بزال کل مقدار، این مقدار رو باید صدقه بدی. یهو تخوینی به قول یزدیات بحث نکن، کدوم بقیه روایت هم همینجور بود کجا؟ بله بله، اونجا هم همینجور بود، لذا اونا گفت تصدق. اینی که معارضه داریم میخوایم بگیم چقدر معارضه داره، این حلالن بود، اون حلال بود، حرام بود، همه جور روایت به اصطلاح بطائنی، روایت بطائنی حرامش بود، روایت دیگه حلاله، حلال و حرامش از دو دسته روایت داشتیم اونجا. موضوع یه ده به همینه میفرماین دیگه، میگیم بعضیاش موردش این چنین بود، بعد گفت ازا کان کذالک امام اطلاق تعارضی کجا رو؟ میدونم، ما بحثمون الان در این مسئله، در مسئله ایست که مال حرام در ذمه باشه، فرض مسئله مون اینه. بله خیلی خوب، این روایات چون خاصه او رو تخصیص میزنه، این خارجی که از بحث خارجی ذمه مورد بحث ذمهش باشه، این روایات او رو تخصیص میزنه، اشکالی نداره. این روایت، روایت کدوم؟ روایت ده باب شیش لغت ابواب میراث الخمسا. بله آقا، یک و ده، بله روایت یک و ده. خودش اینجا جلوتر نشسته، زبونم بیشتر از شما داره. دنبالش اینه که امام فرمودن در این مسئله در تحریر به اذن الحاکم الشرعی، این جمله تهافتی اولا داره تو فرمایشات امام در سه مسئله، حالا کدومش مورد نظر ایشونه ببینیم، علاوه بر این دلیلش رو انشالله فردا بیاریم.